أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در این باره بحث میکردیم که در این علوم مقدماتی که برای اجتهاد لازمه، آیا لازمه که مجتهد خودش در این علوم کارشناس و متخصص باشه، یا اینکه اگر مجتهد در این امور تقلید کنه کافیه؟ یعنی فرض بفرمایید که اگر در علم اصول که یکی از پیش نیازهای اجتهاد بود، مجتهد بگه آقا من خودم نمیدونم چرا باید در شبهات تحریمی براءت جاری کرد، دلیلش رو بلد نیستم، اما چون مرحوم شیخ انصاری گفته در این مسئله از او تبعیت میکنه، اون وقت میرسه در فقه به یه شبهه تحریمیه، در شبهه تحریمیه اجتهاد دیگه میکنه در فقه، اما به استناد اون مطلبی که تقلیدن از شیخ انصاری فرا گرفته. یا مثلا فرض بفرمایید که اگر رسید به این نکته که بهش گفتن آقا شما چرا میگید فقاع حرامه، میگه به خاطر این که روایت داری، بهش میگن خب این روایت که فقط گفته نها، یا مثلا لا تشرب، میگه خب نهیه، میگن چرا نهی دلیل بر حرمته، میگه من اینا رو بلد نیستم، ولی شیخ انصاری گفته نهی دال بر حرمت. یا ازش میپرسن چرا فرض بفرمایید که قمار حرامه، میگه روایت داریم، میگن خب روایت از کیه، میگه زراره، میگه چرا زراره سقست که باید خبرش رو عقض کنی، میگه من بلد نیستم، اما مرحوم مامقانی گفته این روایتش موثقه است، یا شوشتری گفته موثقه است. آیا اجتهاد لازمه که مجتهد در علوم مقدماتی داشته باشه، یا اگر نه مجتهد در علوم مقدماتی مقلد هم باشه کافیست؟ روز گذشته گفتیم، عباراتی رو خوندیم از مرحوم آقای خویی و بعد مرحوم عرجی که اینها و مرحوم آقای آخوند، که ظاهر عبارت مرحوم آقای آخوند و آقای خویی این بود که در بعضیش اجتهاد که ان لازمه، ولی در یه سریش هم اجتهاد لازم نیست. مرحوم عرجی صف گفته بود نه، در همش اجتهاد لازم. بعد رسیدیم به عبارت شهید ثانی که میخواستیم عبارتشون رو بخونیم، گفتیم شهید قائل نه، در هیچ چیش اجتهاد لازم نیست. البته شهید این اتهام بهش نمیچسبه، اگه دیروزم در مقام تنزی گفتیم بگیم که خب هم اصولی بزرگیه هم ادیب بزرگیست، ولی به هر حال زاویه نگاه یک فقیه میگه نه، ممکنه خودشم بلد باشه، نمیگیم اگه بلد باشه اشکال داره، ولی اگر هم نباشه و تقلیدن باشه کافیه. حالا عبارت شهید رو بخونیم. مرحوم شهید اونجاش که خوندیم گفته بود آقا در این علوم ثلاثه، حالا ما بقیه رو نمیگه، یعنی رجال و اصول و ادبیات عرب، در این علوم ثلاثه یا قائلا به این که در همش باید اجتهاد بکنه کسی، که ایشون گفت بل اجماع چون این چیزی لازم نیست، که گفتیم البته اینجا اجماع کارآمد نیست، اون اجماع تو بحثای فقهی، یا در بعضی انجام بده یا اصلا نکنه، در همش تقلید اگه بکنه اب نداره. اما اصول، بعد به اینجا رسیدیم، حالا چرا در اصول؟ بله صفحه 145. اما اصول فلا شک فی سقوط مباحث القیاس، عبارت شهید ثانی پاراگراف دومش، اما اصول فلا شک فی سقوط مباحث القیاس و رأی و الاستحسان و امثالها عنه، اصلا ما که لازم نیست راجع به اینا بحث بکنیم چون ما که حجت نمیدونیم، و حکم المسائل التي داخل في العربيه، حکم ها اونام که تو مسائل لغت عربی هم همینه، یعنی چی؟ در ادبیات عربی مباحثی است که وارد بحث اصول شده، مثل بحث مشتق، بحث حقیقت و مجاز، بحث ظهور صيغه امر یا ماده امر یا ماده نهی یا صيغه نهی در معانی خودش، میگه اون مسائلی هم که داخل فی العربیه شده، مسائلی که داخل در ادبیات عرب است از مسائل علم و اصول، اون هم مثل همونه، و کثیر من مباحث الاصول هم که لا طائل تحت حاسن و درد میخوره، قدر ضروریشم که اطلاق و تقیید و طریق عمل باشه برای خلاصی از تعارضات، یعنی اگر تعارض شد مرجحاتمون چیه، اینو اصحاب در مباحث فقهی مطرح کردن، اینا رو کسی هم نرف اصول بخونه خب اونجا یاد میگیره دیگه، ذکر اول اصحاب الکتب الفقهیه الاستدلالیه به ایز لا مزید علی. پس این که کسی بگه باید وجوب داره تعلم حاصل علم مطلقا، احتاج الى دلیل، باید برن بگن یاد بگیرن، کسی بره اصول یاد بگیره. دقت کنید اینجا مقداری کم لطفی شده، اینکه مسائل علم و جا دیگه شما میتونی یاد بگیری دلیل نمیشه به اون علم نیاز نداری، یعنی حالا بنده مسائل علم و اصول و لابلای تحلیل الوسیله به شما یاد بدم، بالاخره این اصوله، این که تبدیل نمیشه به چیز دیگه. ما که میگیم ما به علم و اصول نیاز داریم، یعنی به این مسائلش نیاز داریم، نه اینکه بالاش بنویسن کفایت الاصول، لفظش که مهم نیست، خودش مهمه. لذا اینکه میگه ایناش هم که گفتن لابلای فقه پس کافیه، به هر حال پس نیاز بشه هست. پس شما میگید به یه سری مباحث علم و اصول نیاز نیست، یعنی اصلا از اصول نیست، قبلا هم گفته بودیم زیر بحث اصول، تو بحثای اصول نیاز به علم و اصول گفتیم، اونا که میگن به یه سری مباحث علم و اصول نیاز نیست، اونا در حقیقت اصلا اصول نیست، چون علم و اصول درست شده، اصلا چیزی داخل در علم و اصوله که نیاز فقهی بهش باشه، اگه نیاز بهش نیست اصلا بی خود وارد علم و اصول شده، نباید وارد علم و اصول بشه. خب این سخن مرحوم شهید. بعد میفرمایند بله
زمان شهید چقدر اصول پیشرفت کرده بوده، شاید اصول زمان خودش بوده،
حالا همون مقدارم که بوده مهم نیست، بالاخره همون مقدار که بوده، عبارت ایشون اینه، یه سریش که مربوط به ادبیات عربه، خب حالا باشه، بالاخره اگه فقیه ندونه که امر ظهور در وجوب داره یا حجت در وجوبه یا وضع برای وجوب شده، چجوری میخواد در روایت در بیاره؟ باید تقلیدن در بیاره. ایشون میگه داخل در ادبیات عربه، خب حالا داخل در ادبیات عربه نیاز بهش نیست؟ یا میگه اینا رو که تو فقه میخونن، خب تو فقه میخونن پس بگید خوندن کفایه لازم نیست، نه اینکه خوندن اصول لازم نیست، اصول رو بالاخره هر جا بخونن اصوله، مثل اینکه من بگم آقا لازم نیست شما بری مدرسه، من خودم یادت میدم ریاضی چی چیه، خب بالاخره شما ریاضی یاد گرفتی، مهم نیست کجا یاد گرفته باشی، مدرسه بری یا پیش من بخونی، اینی هم که اصول رو تو کتاب اصول بخونی یا اینکه تو کتاب فقه بخونی، اصول اصول دیگه، فرقی که نمیکنه که. بعد میفرمان و کزل حال فی اشتراط تعلم احوال الروات بعد فهم الاحادیث الاحکامیه و رتبت على ترتیب المسائل. ما همچنین بعد از اینکه احادیث احکام رو خوندیم، احادیثی که مربوط به احکامه، آیا شرط است که احوال روات رو بدونیم ول اصحاب، در حالی که واو واو والی است اصحاب ذکر الاحادیث به اسم صحیح و الحسن و غیره ما، یعنی ما نمیدونیم الان روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی چیه؟ اصلا نمیدونیم نوفلی کی هست، اصلا نمیدونیم نوفلی نوفله یا نوفل، هیچ چیزی نمیدونیم. عبدالله سکونی هم نمیشناسیم، اصلا نمیدونیم سکونی کیه. اما مرحوم شهید ثانی میگه لازم است بدونیم، زحمت شو دیگران کشیدن. چرا؟ چون تمام این روایات و فقهای دیگه اسم گذاشتن، گفتن این روایت موثق است، اون روایت صحیح است، اون روایت ضعیف است. خب شما وقتی نگاه میکنی میگی این ضعیفه، میذاریش کنار، دیگه لازم نیست خودت بری اجتهاد بکنی. ولی اصحاب، در حالی که اصحاب احادیث رو اسماشو گذاشتن صحیح و حسن و اینا، حیث قال فو صحیحت فلان او حسنه فلان مرسله فلان، پس دیگه لازم نیست شما بری خود دونه دونه رو یاد بگیری، زحمت شو دیگران کشیدن. و کذا قال بعض المحققین لم یبق لأحد ممن تأخر عنهم من البحث و تفتیش الا اطلاع ما قرروه و الفکر فی ما القوه. این دوتا نقطه القوه و غلط القوه، این اونجا القا کردن اون را. میگن اصلا الان بعضی رو گفتن اصلا لزوم شما یاد بگیری، برو ببین اونا چی گفتن، همونا رو فرا بگیر، یعنی تقلید کن در بحث رجال از یافته های اونا تقلید کن. بعد میگه شهید اول گفته ان الاجتهاد فی هذا الوقت، در روزگار ما خیلی سهل تر از روزگار قبله. چرا؟ به خاطر اینکه قدیمی ها خیلی زحمت کشیدن راهو بر ما باز کردن. لان السلف رحمهم الله قد کفونا معونتهم به کدهم و کدهم و جمعهم از سنه و الاخبار و تعدیلهم و غیر ذالک. شهید شیخ طوسی کلی زحمت کشته این روایت ها رو جمع کرده، بعد خودش ترجیح داده، گفته این جمع روایش چیه، اون چه جوریه، این چه جوریه. خب الان لقمه رو جویدن گذاشتن دست شما، این قول شهید اول. بعد ایشون میگه و عقول فی زمان نا از حل من زمان شهید است اول، در زمان من شهید ثانی از زمان شهید اول هم راحت تر. چرا؟ چون یک کسی هم مثل شهید اول آمد زحمت کشید و سعی من بعد لزیادت سعیهی و سعی من بعد، کسایی که بعد شهید اول هم اومدن دوباره زحمت کشیدن. شکر الله سعیهم فی تنقیهی و تهذیبهی و طریق العمل به. بعد مرحوم شهید ثانی میگه خیلی خوب، ولو تنزلنا عن هذه المرتبه التي ذكرناها، ما که گفتیم ادبیات که لازم نیست، ما عربی هم اینقدر بلد باشی حرف بزنیم، اصولم که هیچ، رجالم زحمت چه کشیدن دیگران اسماش هم گذاشتن، دیدین دو کتاب های استخاره بود وام کنم باش خوب بد، دیگه خودش زحمت چه کشیده بود یکی وام کنی باشش خوب یا بد، این هم همینه، روایت رو وامی کنی بقیش بشه موثقه حسنه صحیحه، دیگه شما لازم نیست بری کار کنی. ولی اگه تنزلنا لا شک فی کفایت جانب من العلوم الثلاثه، میگه کفایت میکنه یک مقداریش، لا یحتاج الی اجتهاد فیها بالاجتماع، اگر هم ما در این علوم الثلاثه رفتیم یه مقداریش کفایت میکنه، احتیاج نداره شما اجتهاد در اونها داشته باشید. ولل مهارب المعرفت تام لعدم زه، و همچنین هم لازم نیست شما معرفت تام به همش داشته باشید، چلا لعدم زبط ها، بخاطر اینکه اصلا این علوم ثلاثه انقدر دقیق نیست و نمیتوانی هم لعدم ضبطه های اصلا نمیتوانی هم اعاطه تامه به این ستا علوم پیدا کنی. چرا؟ فوق کل علم علیم، بالاتر از هر کسی دانشمندی هست، یعنی شما نمیتونی. اولا این و کل فوق علم علیم که خب اینم معلومه، خب نمیدونم که نشد اشکال فقه هم بس همینجوره، پس چون در فقه هم فوق کل علم علیم پس بگیم اجتهاد لازم نیست. مرحوم عرجی عبارت شهید واقعیت چینه خیلی مشکل داره. ایشون اومده یه اشکالی کرده که به نظر میرسه اشکال عرجی اشکال کاملیست. ایشون میگه ببینید من براتون یه سوال مطرح میکنم، چه فرقی واقعا بین این دو مسئله ای که میخوایم بگیم؟ مسئله اول، من از تو میپرسم آقا نماز صبح چند رکعته؟ میگی دو رکعت. میگم چرا؟ میگی چون مرجع تقلید گفته. این تقلید محضه. دو، ازت میپرسم نماز صبح چند رکعته؟ میگی دو رکعت. میگم چرا؟ میگی چون روایت گفته. میگم خب این روایت از کجاش اینو فهمیدی؟ میگی امره. میگم خب مگه امر داله بر وجوبه؟ میگی من نمیدونم، شیخ انصاری گفت. پس این امر ما تقلید کردی دیگه، شما چیزی مطلبی نگفتی، فقط دلیلش رو اومدی چیزی مازاد رو گفتی، تو هم مقلدی دیگه، فرقی نمیکنه. عبارت عرجی رو ببینید صفحه 147 ثم دعوا ان جمیع ما یرجع من هذا الفن الى العلوم العربیه. اینی که شما میگید همه اون چیزهایی که از اصول به عربی برمیگرده که مسائل الحقیقه و المشتق و العوامر سیق العموم و نحو ذلک یک فیفی تقلید، این که شما میگید اینه کافی تقلید، این ظاهر البطلان یه حرف غلطه. و انای سه بناء الاجتهاد علی تقلید، مگه آقای خویی نفرمود نتیجه تابع اخص مقدمت اینه؟ واگه شما در یه چیز مقلدی، خب در همه چیز مقلدی. و ایو فرق بین ان یقول کسی بگه هذا العمل واجب لورود الامر فیه و قد قال فلانون ان الامر للوجوب، من نمیدونم اون بقیه میگن، و بین ان یقول هذا واجب لان فلانن قال لی انه واجب و قد سمعت ما قلنا فی العلوم العدبیه. و شما همین مطلب رو در علوم عدبیه هم میتونید بگید، همین مطلب رو در اونجا هم بیان بکن. بعد تا اینجا چه گفتیم؟ پس تا اینجا گفتیم یک دسته از آقایون قائلن به این که تقلید مطلقا در علوم مقدماتی جایزه، شهید ثانی. یه دسته از آقایون گفتن تقلید در علوم مقدماتی مطلقا جایز نیست، مجتهد باید در همش مجتهد باشه، عرجی. ما بقیه عباراتشون چندان اجمال داره، چندان منقح نیست که بخوایم بگیم حالا واقعا چی میگن، ولی از اونی که ازشون استفاده میشه کرد اینه که در بعضی ها اجتهاد رو لازم میدونن، در ما بقیش که هنها نگفتن، تصریح ندارن، یا حداقلش اینه گفتن برن به کتبش مدونش رجوع کنن، نگفتن که کارشناس بشه. از آقای خویی خوندیم، از مرحوم آقای آخوندم خوندیم. مرحوم عراقی یه عبارتی داره که اگرچه ظاهرن قائل به نوعی تفصیله، ولی ایشونم میشه گفتش که معناش مثل عرجیه، یعنی قائل به لزوم اجتهاد در همه مسائل. ببینید ثم ان القواعد المعمول فی کل مسئله لابد و ان یکون مجتهدن فیها، یعنی مجتهد در اونها، بیس لو فرز تقلید او فی واحدت منها کانت نتیجه تقلیدیه. میگه قواعدی که در باب مسائل فقه عمل میشه باید مجتهد در اونها به گونه ای باشه که اگر در یکیش هم تقلید بکنه نتیجه رو بدونی تقلیدی میشه. بعد میفرماید ثم ان القواعد المعمول بها لابد ان تكون فاقعه في طریق استنباط الاحکام الکلیه و اما واقع فی طریق تطبیق الاحکام الکلیه علی مصادیقها مثل قواعد حساب و هیئت و اینها، اینها ربطی به بحث اجتهاد معروف ما نداره. میتونید رجوع به عالم بها بکنید. یعنی چی؟ ببینید، قبلا اشاره کردم گفتیم کار مجتهد در دخالت در چی نیست؟ مصادیق نیست. چون همینو میگه، میگه شما اون چیزایی که برای اجتهادت لازمه رو باید خودت بلد باشی، تقلید نمیتونی بکنی. ولی یه سری موارد مربوط به اجتهاد نیست، مربوط به مصداقه. مثلا شما میگید آقا هر وقت زکات از این قیمت بالاتر رفت، هر وقت گندم از این حجم بالاتر رفت، برنج از این حجم بالاتر رفت، زکات باید بده. اگر درآمد سنه شما مازاد بر معونت بود، باید یک پنجم خمس بدی. حالا در مورد این مزرعه گندم، این بیشتر از نصابه، این آقا بیشتر از معونشه، اینا رو دیگه لازم نیست مجتهد توش بلد باشه، بره خودشو رجوع کنه. مجتهد میگه اگر ماه رؤیت شد اول ماه هست، چشم مسلح به درد میخورد، یه دیگه هم میگه نمیخورد. اما حالا اینکه امروز اول ماه هست یا اول ماه نیست، اینو به من دیگه ربطی نداره. مجتهد میگه هرگاه خسوف شد باید نماز آیات بخوانی. حالا امروز شد یا نشد نمیدونه مجتهد، خبرم نداره. خیلی وقتا خسوفای 3 درجه و 4 درجه اصلا قابل فهمم نیست، یعنی متعارفا رد میشه میره. اینا اهل ریاضی و هیئت میگن آقا امروز خسوف شده 3 درصد 4 درصد گرفته. اینا درسته، اینا کاری به مجتهد نداره. ولی توجه کن، اینا اصلا ربطی علوم مقدماتی هم نبودن ها. این عبارت عراقی رو فقط از این جهت آوردیم که بعدها کسی همون نگه آقای عراقی هم گفته بود لازم نیست. نه، آقای عراقی میگه در مصادیق لازم نیست. اصلا در مصادیق مجتهد نباید دخالت کنه که بخواد تقلیدن باشه یا اجتهادن. کار مجتهد نیست. مجتهد تو اون حوزه‌ای که باید دخالت کنه، یک، اون علومی که در پیدایش ملکه دخیلن، دو، اون علومی که در فهم از روایات و ادله دخیلن، سه، اون علومی که در موضوع شناسی دخیلن. این ستار مجتهد باید درش مجتهد باشه. یا مقلد آقای عراقی اینا رو میگه مجتهد باید باشه. چرا؟ چون عبارت اولش ان القواعد المعمول فی کل مساله لابد ان یکون مجتهدا فیها، باید در اونها مجتهد باشه. مجتهد چون اگر تقلیدی باشه در یکی از اونها نتیجه تقلیدی است. این هم حرف آقای خویی که میفرمود نتیجه تابع احس مقدمته. اینم از آقای عراقی، بزرگی فقیهی که خب از زعماست. مرحوم صاحب قوانین در رابطه با ادبیات عرب، ایشون گفته که میشه آقا به کتب لغت مراجعه کرد، شاید از عبارت صاحب قوانین چون این استفاده بشه که ایشون در ادبیات عرب قائل به اینه که نه در اونجا تقلید عب نداره. عبارت آقای عراقی رو ببینید، آقای حساب قوانین رو ببینید، ول علم بالمذکورات اما به سبب کون المجتهد صاحب اللغه است، اما به سبب کون المجتهد صاحب اللغه. صاحب اللغه این خودش عربه. من الان با شما که صحبت میکنم بهتون میگم آب را بیاور، شما لغت آب رو میفهمی، بیاورم میفهمی، چرا؟ چون صاحب لغت فارسی هستی. اما یه نفری که خب فارس نیست این جمله رو میخونه نمیفهمه که چیکار میکنه، باید بره چیکار کنه؟ به کتابای لغت رجوع کنه. حالا اونایی هم که با پیامبر مقابل بودن، در مقابل پیامبر نشسته بودن، اونایی که مخاطب پیامبر بودن، مخاطب ائمه بودن، اما به سبب کون المجتهد صاحب لغه است، مثل مستمعین خطابات اون پیامبر، محاورین مع النبی و الائمه من اهل اللسان، یا این که میره تعلم میکنه من افواه الرجال، از بقیه میپرسه، میگه آب یعنی چی؟ آب میپرسه، یاد میگیره. او ممارست کلامهم به حیث یحصل له الاطلاع، برای او اطلاع حاصل میشه. یعنی الان شما ممکنه فارس زبان نباشی، ولی بالاخره وقتی با 5 سال 10 سال با فارس ها در تماس باشی، آرام آرام زبان اونها رو یاد میگیری. پس یا تعلیم گرفته، مثل ما که بخش زیادی از کلام عربی رو میتونیم بفهمیم اما عرب نیستیم، البته عربی های کانه یکونه های اینا رو میتونیم بفهمیم، عرب روزنامهش رو نمیتونیم بفهمیم. یا این که میره میپرسه از یه عربی، یا خودش عربه، یا چهارم او به رجوع الکتب المؤلفه فیها، یا نه میره کتاباشون رو میخونه. اما آقای صاحب قوانین یه نکته مهم میداره که در ادامش این خیلی به کار ما میاد. میگه مجتهد در همه مسائلی که در علوم مقدماتی مورد اختلافه، اونا رو باید نظر اجتهادی داشته باشه. ببینید یه وقت شما لغت رو باز میکنید، ببینید نوشته ما تقلد ت، تقلده یعنی چی؟ نمیدونید. کتاب ها رو نگاه میکنید، ببینید 5 تا کتاب لغت همه هم یه معنا گفتن، همه اینی گفتن واگذار کردن امور. اما یه وقت نگاه میکنیم کتاب اول گفته واگذار کردن، کتاب دوم گفته گرفتن، کتاب دوم گفته دادن، کتاب سوم گفته بردن. اینجا اختلاف شد. صاحب قوانین میگه تو این جور مسائل مجتهد نمیتونه به اینا رجوع بکنه، اینا رو باید بره دیگه خودش مجتهد کنه. لذا مثلا اگر شما در یه مسئله اصولی یا در رجالی رسیدی راجع به زراره، دیدی همه کسایی که هستند گفتن آقا خوبه 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 خوب، یه دعوا ندارید خوب، اما رسیدی راجع به عبید ابن زراره، پسر زراره، دیدی یکی گفته خوبه، یکی گفته بده، اون یکی گفته رد، اون یکی گفته نمیدونم قالیه، اون یکی نیست، اینا رو خودت باید بری اجتهاد کنی، به اونا دیگه نمیتونی اعتماد کنی. البته توجه کنیم عبارت مرحوم آقای صاحب قوانین فقط در همین علوم ثلاثه است، یعنی رجال، اصول و ادبیات عرب، ولی ملاکش در همه قابل سرایانه، ملاکش در همه قابل جریانه، همه علوم میشه اونو جاری کرد. عبارت چه؟ ببینید السادس معرفت اصول الفقه و هو اهم العلوم للمجتهد لا یکاد یمکن تحصیل الفقه الا به ولا بد ان یکون على سبیل الاجتهاد لکثرت الخلافات فیه و کذا الکلام فی الخلافیات اللغه و النحو و الصرف ایضا مما یتفاوت به الاحکام. اونجایی که احکامش متفاوته اونا رو باید توش اجتهاد بکنه، لابد ان یکون على سبیل الاجتهاد، اینش مهم بود حتی اولمون، چون گفت اهم علوم اصول فقه لا یمکن تحصیل فقه مگر به او و لابد این که این تحصیل على سبیل الاجتهاد باشه. بعد گفتش که چرا؟ به خاطر اینکه دعوا اونجا زیاده، ما من مسئلتن الا و لهو اقوال و فیها انواع انظار متخالفه میگه همینطور در خلافیات لغت و نحو و صرف هم همینه، کل اجتهاد فی معنی سعید، در معنای سعید مثلا در لغت سعید، در ازار سعید یه بحثه که آیا یعنی خاک یا یعنی مطلق روی زمین، که اگه روی زمین باشه خب روی زمین که فقط خاک نیست، روی زمین سنگ هم هست، روی زمین گیاه هم هست، لذا تیمم سعیدن طیبا، یعنی خاک رو تیمم کنید یا یعنی روی زمین دست رو بکوبید، روی زمین هرچی بود بود. یا در رابطه با ازار که آیا ازار محل اختلافه به معنی شلواره یا به معنی چادره، یا انفحه یا انفحه یا انفحه، یکیش هم تشدید داره، اینجا تشدید رو نذاشتن، اون سومیش انفحه است، داره تشدید داره چشم مانه. حالا آیا این به معنای شکمبه بره است یا بزغاله علف نخورده است، یعنی بزغاله‌ای که هنوز شیر میخوره، هنوز به اون اندازه نرسیده که چی بشه؟ علف خار بشه، باریکلا. خب میگه اینا رو باید یاد بگیرن. آقا نظر ما چیه؟ جمع بندی کنیم. به نظر میرسه تقلید در علوم مقدماتی که باطله، به همون بیانی که مرحوم آقای اعرجی گفت و از حتی عبارت مرحوم آقای خویی هم قابل استفاده بود، از افعلا زالک در مسئله همون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، که اینجا میشه نتیجه تابع اخص مقدمات. اما آیا لازمه که مجتهد در فقه در همه علوم مقدماتی اجتهاد کنه؟ نه. شق ثالثی هم داره. شق ثالث اطمینانه. ما اطمینان یعنی یقین عقلایی. یقین عقلی یعنی شما یه مطلبی داری مولا درزش نمیره. مثل اینکه الان میگی آقا بیرون بارون میاد، گفتنم تا نیم ساعت سر رو دیگه قرار برف بیاد، حالا اگه بیاد این شما که الان نگاه میکنی میبینی داره بارون میاد، خب تردید نداری، یک درصد هم شک نداری، اما یقین عقلا یعنی اطمینان، اطمینان ما 90% اون چیزایی که اسمشو میذاریم یقین اطمینانه. اطمینان هم حجیت عقلایی داره، تقلید درش اطمینان نیست. یعنی شما که رجوع به کارشناس میکنی، شما میری دکتر، آقای دکتر میگه که حضرت عالی آپاندیس داری باید عمل کنی، شما از حرف آقای دکتر اطمینان پیدا نمیکنی، همون موقع میگه آقا ممکنه این بیرب بده، ولی کارشناس چاره ای نداری، حرفشو گوش میکنی. رجوع به کارشناس باعث اطمینان نمیشه، ولی حجیت داره، تقلیدی است. در حالی که اگه یه نفر دکتر رفتی گفت آپاندیس داری، دومی سومی چهارمی پنجمی از متکثر پرسیدی، همه همینو گفتن، خودت هم بعد شک کردی، گفتی آقا بیا ببینم این یه مقداری جبه هم بگو ببینم چیه، میگه آقا نگاه کن این آزمایشه که میگیرن، اگه این تو خون زیاد باشه این دلیل بر اینه که آپاندیس ترکیده، این وارد خونت شده، این الان آزمایش شماست، شما به یه اطمینانی میرسی، مجتهد در طب نیستی ولی اطمینان پیدا میکنی. مجتهد در علوم مقدماتی یا باید کارشناس باشه و در بعضیش شاید بشه گفتش که کثرت ابتلاعاتش به گونه‌ای که شما اگرم بخوای اطمینان پیدا کنی باید کارشناس بشی، ولی در همش اگه تونست به اطمینان برسه کافیه. یعنی اونی که هست اطمینان ملاک کاره. در علم لغت شما نمیتونی با مراجعه به یک لغت دو لغت قبول بکنی، اما اگر متکثر لغت دیدی یا کارت چون مراجعه به لغات زیاده با مراجعه به مثلا دوتا لغت به اطمینان رسیدی، گفتی من مطمئن به این مسئله میشم، یکفی. پس جنبندی رو ار رو بخونیم، به نظر میرسد مجتهد در تمامی مواردی که نیاز به علوم دیگر دارد 20 علم بود که البته 5-6 تاشو قبول نکردی، ولی در هم موضوع شناسیش، هم در بخش اصول، در علوم فقه، در روایات، در همه این مواردی که گفته بودیم، اگر در آن علوم مجتهد نباشد باید نسبت به مسائل آن علوم اطمینان حاصل کند، ولذا با مراجعه مقلدانه به کارشناسان آن علوم نمیتوان نتیجه عمل فقیه را اجتهاد در فقه دانست. نتیجه عمل فقیه را که با تقلید در برخی مقدمات پدید میاد، به همون جهت گفتیم نتیجه تابع اخص مقدم، و به همین جهت باید مراجعه مجتهد در مسائل علوم مقدماتی اگرم به کارشناسان مراجعه میکنه، به کارشناسان علوم دیگر به آن اندازه باشد که موجب اطمینان فقیه در آن مسائل شود. هذا تمام الکلام در مسئله ششم. اما مسئله هفتم که فردا واردش میشیم، فقط یه اشاره ابتداش بکنم. شروط غیر علمی پیدایش ملکه اجتهاده با آنچه که در مسئله ششم گفتیم متفاوته، همش هم برگرفته از سخنان مرحوم وحید بهبهانی است. انشاءالله فردا.